بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علا اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من خطبت الله علیه السلام و فیها یصف زمانه بالجور و یقسم الناس فیه خمسه اصناف ثم یزهد فی الدنیا. ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر نعنود و زمن کنود. الحمدلله بعد از وقفه این که حاصل شد به مناسبت ایام رمضان، توفیقی است انشاءالله از همان خطبه ای که باقی مانده بود سیر بررسی خطبه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو خدمت عزیزان پیگیری کنیم. خطبه ای که الان در این نوبت آغاز می کنیم خطبه 32 از مجموعه سخنان دلنشین امام است. عنوانی رو که در آغاز این خطبه خارج از متن کلام امام می‌بینیم این است که وفیها یصف زمانه بالجور. در این خطبه امام توصیف می‌کند پاره از جور زمان را و تقسیم می‌کند انسان‌ها را به 5 قسم. آنگاه زهد ورزی در دنیا را بازگو می‌کند. اما در حقیقت باید گفت که این خطبه از حساس‌ترین خطبه‌های اجتماعی امیرالمؤمنین است، هرچند به نهایت می‌بینید که بسیار کوتاه است و با آموزه‌های نورانی شیوه درست زندگی ختم می‌شود، اما آغاز این خطبه و میانه‌های اون تقسیمات درونی اونی نگاه جامعه شناختی است که امام به انسانها دارد و در دل اون تقسیماتی برون می آید و آسیبهای اجتماعی رو امیرالمؤمنین در میان صنوف و گروه مختلفی از مردم بیان می فرماید. خطبه از خطب مشهور است جاهز در البیان و تبیین بازگو می کند. به همین خاطر سید رضی هم انشاءالله در بخش پایانی خواهید دید می گوید که بعضی از مردمان بنابر بغض ورزی ها و غرض ورزی ها خواستند این سخن رو به معاویه نسبت بدند، اما شاهد صدق سخن کسی مانند جاهز یا عالم ادیب به تمام معنا و از اهل سنت و این نکته رو به شدت رد می کند و نسبتی بین این گونه سخنان و معاویه نمی بیند، نه اون دیگری و هیچ صاحب فضل و آگاهی. بنابراین در لابلای سخن سید میبینیم که بازگو میکند داوری جاهز را در این جهت. خوب ایشان هم که قدمت دارد به لحاظ زمانی و بقیه مراجعی که این خطبه رو نقل کردن و منابع، اما امیرالمؤمنین خطبه رو به نوع خاصی آغاز میکنند. لحن سخن امام شکوایی است، امام گله‌مند است. به ظاهر گله رو که نگاه میکنیم از چیست؟ از روزگاران و دهر. خب نکته ظریف و حساس است که جمله اول رو که ملاحظه میفرمایید ایها الناس، مردمان، ای مردم، انا قد اصبحنا فی دهر نعنود، ما روزگاران طی میکنیم در دهر و زمانی عنود و روزگاری و زمانی کنود. خب این واژگان رو خواهم گفت خدمت عزیزان، اما 7 ویژگی رو امام مطرح می کنند. 7 عیب جویی و طعن رو حضرت برای دهر مطرح می کنند و در این قالب شکواییه خیش را بازگو می فرماید. پیش از ورود به شرح این 7 نکته لازم است این مطلب رو مورد دقت قرار بدیم که در آموزه های الهی و اسلامی تعنی به زمان و روزگار و دهر یا شکایت از زمان نداریم، به دلیل اینکه روزگار یه پدیده مستقلی نیست، بین اجزای زمان تا زمان تفاوتی وجود ندارد. هیچ فرقی نمی کند روزگاران و زمان. پدیده رو به عنوان زمان خداوند قرار داده است، روزگار رو، چرخش فلک رو، ذات حق به گونه قرار داده است که تفاوتی بین این ماه و ماه و دیروز و امروز و فردایون نیست. لذا نهی شدند انسان ها از این که بتابند و گله کنند از دهر، چون دهر یا مراد قواعد و قوانینی است که خداوند جاری کرده است. این همان است که ولا تسبوا الدهر، به روزگار فحش ندید، ناسزا نگید. فإن الدهر والله، دهر همون خداست. یعنی چه؟ یعنی قوانین الهی، آدابی که خداوند در وجود قرار داده است و جاری است، قوانین خداوندی است. گاه روزگار، نه ذات خود روزگار، یعنی اینکه زمان رو اصلا ما مورد طعن و نافرین قرار بدیم و عتاب و به زمان داشته باشیم. خیر، فرمود لا تعادل ایام، با روزگار دشمنی نکنید با زمان و روزگاران. الایام و یعادیکم، روزگار با شما دشمنی میکند، چنین کاری نکنید. این روز نیک است و آن روز سعد است و آن روز چنین و این چنین. نه، این شیوه درست نیست. نمیتوان روزی رو توصیف کرد به نیکبختی اون مثلا در آن، یا به خوبی بدی و این مسائل. خب این نهی شده است، اما امام الان دارن چنین کاری رو انجام میدن. یا در پاره ای از متون دیگر میبینید ما روز مبارک داریم، روز نحس داریم. فی یوم نحس مستمر، در خود قرآن، انا انزلناه فی لیلت المبارکه، در خود قرآن ما شب مبارک داریم، روز نحس داریم. پس اینا چطور میشه مالی که اگر این چنین نیست؟ پاسخ یه جمله کلیدی است و اون این است که در به زبان ادیبانه عرض میکنم، اونگاه در مطلب پیاده خواهد شد، و اون این که در زبان عرب میگویند که گاه صفت برای عین و ذات موصوف است. جاءنی رجلون عالمون، آمد پیش من یه انسان عالم. رجلون که صفت این رجل به این فرد چیه؟ عالم است. جاءنی رجلون عالمون، این علم عیناً صفت این رجل است. اما نوع دومی از وصف داریم، النعتو تابع متم ما سبق به وصفهی او وصف ما به اطلق. این رو ابن مالک در اون الفیه و هزار بیت ادب عرب بازگو میکنند هر دو نوع رو. جاءنی رجلون عالمون، تا اینجا مثل قبل، ابوه، آمد پیش من یه مردی که عالم بود، اما ابوه، به ظاهر این عالم صفت رجل الان، لذا اعراب شکلش تابع همونه، اما به دنبالش میگه ابو، یعنی پدر او عالم بود. میگن این نوع وصف، وصف برای موصوف نیست، وصف به حال متعلق موصوف است. صفت اومده عمال خودش نیست، ممکنه کسی رو چیزی رو توصیف کنن اما در حقیقت خود این توصیف نشده، وابسته آن توصیف شده است، به زیبایی یا زشتی، پسندیدگی یا ناپسندی. پس این نوع شیوه ایست از آن در سخن که ما یه توصیفی میاریم اما برای نفس خود این موصوف نیست، در حقیقت برای وابسته و متعلق آن است. اگر روزی رو نیک میدانیم، نه به خاطر ذات خود اون روز است، به خاطر اتفاقی که در اون روز افتاده است. اگر عیب و بدی روزی میگوییم، نحس میدانیم روز رو، به خاطر اتفاقی است که در اون روز افتاده است، نه ذات خود این زمان و روزگار. این که نحس و غیر نحسی ندارد، در این که چنین چیزی وجود نیست. اگر عیبی میجوییم، نقطه ضعفی رو مطرح میکنیم، به خاطر اون اتفاق، رفتار و کرداری است که در این زمان و عصر ما داره اتفاق میافتد و شاهدانیم، نه اینکه خود این زمان و روزگاران تقویمی را و نجومی را ما مورد مذمت و نهی قرار بدیم یا توبیخش کنیم یا بگوییم چنین است و چنان است. پس بنابراین دقت فرمودید، گاه افعال و رفتار انسان هاست که به روزگاران در می پیچد. دهر و زمان رو عیب می کند، ادیبی، سخنوری، شاعری، اما در حقیقت می دونیم برای ذات زمان نیست. فی الواقع داریم اون فعل رو، اون رفتار و کردار رو توبیخ می کنیم و می دانیم نیک که نکوهش مکن چرخ نیرو فریرا، برون کنز سرباد خیر سری را. تو چو خود کنی اختر خیش رابد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. خب مطلب روشن است. بنابراین امیر المؤمنین در اینجا عیب زمان میگوید و زمانه، این عیب زمان نیست، عیب مردمان است. امام در حقیقت داره آسیب‌های جامعه رو نسبت به زمان میده. حالا این چه شیوه سخن گفتن است؟ عرض کردم یه سخن گفتن است که متداول در همه زبان‌ها و ادیبانه است، به دلیل اینکه زمان ظرف وقوع این رفتارها و کردارها از ما انسان‌هاست و رابطه بین ظرف و مظروف است. این صفت رو به ظرف نسبت میدن، به حالی که مراد مظروفه، یعنی رفتار و کرداری است که انسان‌ها دارند. خب حالا امیرالمومنین 7 صفت رو میگوید به عنوان نقد روزگار و عیب روزگار. پس در واقع این چیست؟ اون عیوبی است که به دامن انسان‌ها به لحاظ کردار و رفتارشون پیچیده است و گرفتار آمدند انسان‌ها به اون، و یه نگاه انسان شناسی است که امیرالمومنین عرضه میکنه در اینجا. عیب یه جامعه‌ای که شایسته شکبایی از آن است و قابل توبیخ است. ایها الناس، مردمان، ای مردم، انا قد اصبحنا، ما روزگار میگذرانیم، فی دهرن، در زمانی که عنود است. پس دیگه به نیازی است من تکرار کنم که این صفات صفت دهر نیست، بلکه صفات ساکنان دهر است، یعنی انسانها رو دارد امام میفرماد، اونها که روزگار طی میکنند. و بدیهی سخن امیرالمومنین در رابطه با اون عصر و زمانی نیست که امام داره زندگی میکند، بلکه وجود و مبارک امام هر زمانی رو و هر زمینی رو و هر اجتماعی رو الان دارد به بوته نقد می کشد که این ویژگی ها در اون جاری باشد. می خواد عصر و زمان ما باشد، می خواد 1000 سال قبل باشد، 1400 سال قبل باشد، یا 1000 سال بعد باشد. سخن امیرالمؤمنین جاری در بستر تمام روزگاران و زمان است. انا اصبحنا فی دهر عنود، کلمه عنود از ماده عنده، عنده، عن طریق، ای جاره، هنگامی که عدله، هنگامی که کسی از مسیر درست خارج میشه، کجروی میکند، این میشه عناد. عناد ورزی یعنی به طریق مستقیم عمل نکردن، کجروی کردن، باجگون عمل کردن. ما در روزگاری هستیم که مردمان آن عنودند، حج عمل میکنند، به صحت عمل نمیکنند، عناد پرزی میکنند در رفتارهای خودشون با یکدیگر. و زمن کنود، و در زمانی هستیم که کنود است، باز هم صفت صفت اهل زمان است. کلمه کنود رو دوستان آشنای با قرآن میدانید که در کلام الهی به کار برده شده است. ان الانسان لربه لکنود، انسان نسبت پروردگار خیش کنود است. یعنی چی؟ کنده به معنای کفره، یعنی ناسپاس، کافر نعمت بودن. انسان نسبت پروردگار خیش ناسپاس است، کافر نعمتی می کند. اینجا امام فرمود در زمانی هستیم که انسانها کنودند، یعنی اینکه انسانها به گونه ای هستند که از داشته های، دقت کنید، داشته های مادی و معنوی خودشون راضی و خرسند نیستند و از تمام اون چه دارند به نهایت و غایت استفاده نمی کنند. این میشه کنود بودنی که امیرالمومنین مطرح کنند. در روزگاری هستیم که رفتار انسان ها نشان میده که اینها ناخوشند نسبت به اون چه دارند و ناراضی، و ریشه اون برمیگردد به این که از هر آنچه دارند در نهایت ظرفیت استفاده نمی کنند، که این معنای واقعی نقطه مقابل ضد کنود است که اون شکور بودن کامل انسان هاست. اینا ناسپاسند، از تمام داشته های خودشون استفاده تام و تمام نمی کنند، اما ناپسند و ناخرسند به همه چیز هم از این زاویه نگاه می کنند. فی زمن کنود، این دو. سوم می‌فرماید وجود و مبارکشون که یعد فی حل محسن و مسیعا، در روزگاری هستیم که در نزد این مردم محسن مسیع شمارده می‌شود. محسن یعنی کسی که فاعل حسن است، مسیع یعنی کسی که فاعل سیء است. یعنی در روزگاری به سر می‌بریم که آنها که حسنات را انجام می‌دهند، یعد فی حل محسن و مسیعا، اینها بدکار و زشت کردار معرفی میشن. قرینه قسمت دوم جمله رو امام نمی‌فرماید، به قسمت اول به شاهد اول حذف شده. اما اونهایی که بد عمل میکنن، سیء انجام میدن، اینها کامیاب و موفق و به اصطلاح عرض به خدمتون درست کار مثلا فرض بفرمایید معرفی میشن. خیلی جمله عجیبی است. امام میفهمد در روزگارانی به سر میبریم که این روزگار باز هم تکرار میکنم. یک، نخست قطعا عهد خود امیرالمؤمنین زمانی که امام داره زندگی میکند، پس از اون دورانی که طی شده است و تیرگی هایی بوده است و مشکلاتی در میان مسلمانان بوده است، حالا امیرالمؤمنین بالاخره بر مسند خلافت تکیه زده دیگه. این مجموعه سخنان امام در دوران خلافت وجود مبارک حضرت است، این زمان دارن میفرمان. تو این عهد و زمان الان شرایطی حاکم است که امیر بازگو میکند کسانی که فاعل حسنند و محسنند، اینها مسیء در این جامعه معرفی میشوند، نمیپسندند مردمان رفتار اینها رو، بدی میدانند در رفتار اینها، اینها رو کامیاب نمیدانند، ناکام میدانند در رفتارشون. نقطه مقابلش چی میشه؟ به اونهایی که اهل سیئند و بدیها رو انجام میدن، در نزد مردم و جامعه جلوه دارند و اینها انسانهای موفق و کامیابی معرفی میشوند. چه چیزی از این تعبیر تکان دهنده وجود و مبارک امام ملتفت میشیم عزیزان؟ این که گویا امام از نقائص اون روزگاری که میتوان از آن بر خدا شکوایی برد، ویژگی رو میداند که جای حسنات و سیئات در عقیده و رفتار مردم، در نظر و عمل مردم جا به جا شده است. یعنی به جای اون که تقوا، ایمان، عفاف، نجابت، شرم، این گونه مسائل، صداقت، پاک دامنی، پاک دستی، وجه اعتبار و تشخص و آبروی و ارجمندی مردمان باشد، وقاحت و کذب و رذالت و خیانت و زورمداری و آزمندی و شره و طمع به گونه جلوه کرده است که مورد رغبت دیگران است. اونها که با این شیوه زندگی میکنند در جامعه موفق محسوب میشن، اما اونهایی که نه، با پاک دستی و پاک دامنی زندگی میکنند، اونها که حیا و نجابت رو پیشه خودشون میکنند و در یک کلمه بر مدار تقوا رفتار و منش خودشون رو تنظیم میکنند، اینها محسن شمارده نمیشوند. گویا در چنین جامعه ای که امام گله از آن دارد، به تعبیر ما استحاله ارزش ها شده، انقلاب ارزش ها شده است، سیئات جای حسنات نشسته است و در گوش جان زمزمه دلنشین نبی مکرم شنیده می شود که فرمود یا ابا ذر چنین می شود، چنین می شود. هی سوال می کرد یا رسول الله، بله اینطور واقعا همین، به خدا قسم که چنین می شود. که در اون میانه های سخن فرمودن سار المعروف و منکرا و المنکرا معروف ها، جوری میشه که انقلاب ارزش یعنی این که معروف جای منکر رو میگیرد و منکر جای معروف را میگیرد. انا اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود یعد فیها المحسن و مسیعا، این سه چهارم، و یزداد و ظالم و فیه اتوا، و یزداد و ظالم و فیه اتوا. از نشانه های جامعه بدبخت، جامعه ای که باید شکایت از اون کرد و مردمانی که زیستن در کنار اونها نکبت است برای انسان، اینه که از ویژگی های این جامعه اینه که ظالمان روز به روز به قوتشون افسوده می شود و ظالمتر می شود، ابزار ظلمشون بیشتر میشه، توانمندی ظلمشون فزونتر، دامنه ظلم فراگیرتر. یزداد و ظالم و فیه اتوبا، ظالمان سرکشتر میشن، پرروتر و متجریتر میشن، انواع ظلمشون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی دامنگیر جامعه میشه و اینها سکه ظالمان رونق بیشتری دارد از مظلومان. خب بالاخره من دارم فقط صرفا سخنان امیرالمؤمنین رو میگم، اما اگر برگردیم از اول، گویا وجود و مبارک امیرالمؤمنین دارد دقیقا 2016 میلادی کره زمین رو مطرح میکند. دقیقا امام دارن نقد این روزگاران به این 6 میلیارد بشر روی زمین رو مطرح میکند، نه روزگار خودش رو صرفا. انا اصبحنا فی دهر عنود کجروی ها، بد اخلاقی ها، بد رفتاری ها، زمن کنود ناسپاسی ها، ناخرسندی ها، سوء بهره برداری از ظرفیت ها و استعداد ها و داده های الهی، و در مسیر خلاف به کار بستن فرصت هایی که خداوند برای انسان پیش آورده است و تبدیل اونها به تهدید. و یعد فیها المحسن و مسیقا، دیگه توضیح دادم، انتباه بدید شما و منطبق کنید شما بر اصل زمانی که کل این کره زمین رو گرفته است. یزداد و ظالم و فیه و اتوبا، روز به روز چنگال ظالمان تیزتر و بر حلقوم مظلومان فرو رفته تر. و یزداد و ظالم و فیه و اتوبا، تا اینجا امیر المؤمنین 4 ویژگی رو فرمودن. حالا از اینجا لحن سخن امام یه تغییر محسوسی داره، با اون اینه لا ننتفع به ما علمنا. تا اینجا امام قائبانه سخن میگفت، اما اینجا صنعت التفات رو میبینیم، به شکل سوم شخص میفرمود، اما یک مرتبه نسبت به خود میده، یعنی متکلم مع الغیر، کل جامعه رو با خودش حضرت مطرح میکنه. از ویژگی های این جامعه اینه که لا ننتفع به ما علمنا، اجتماعی که میتوان از آن شکواییه داشت و مردمی که روز خوش ندارند اینه که اینها لا ننتفع، ما منتفع نمیشیم، بهره نمیبریم به ما علمنا، به آن چه علم داریم، به آن با آموختیم. من این جمله ظریف رو اول بگم، تا پایان امام با همین شیبه جمله رو مطرح میکنن، یعنی متکلم مع الغیر، خودشون رو میگذارن کنار مردم. خب این خیلی دقت لطیفی است که حکمای بزرگ الهی چون امیرالمؤمنین به کار میبرن. امام داره به بوته نقد جدی میکشد، تبر رو بر بوت جهل و جهالت جامعه فرود آورده است و تاب و تحمل مردم نیست اینقدر سخن تون بشنوند. لذا جا دارد که امیرالمؤمنین یه مقداری لحن سخنش رو به گونه‌ای بگوید که حس همزبانی و همدردی با جامعه پیدا بشه، و راهش اینه که خودش رو کنار مردم بگذارد، با جمع خودش رو همراه کند و بگوید ما چنینیم، این جامعه ما چنین است، ما اون چنانیم. مستقیماً عیب و نقص رو به جامعه عاری از وجود خودش نسبت ندهد. این یه هنر زیبای بیانی و کلامی است که امام در اینجا به کار می‌بندند و یه شیوه درست آموزش نقده که انسان کسی رو که مورد نقد و اتهام قرار می‌دهد به گونه‌ای مورد نقد قرار نده که احساس کند خود منتقد جامعی دارد بری از این و آن و خود رو تافته جدا بافته می‌داند. خیلی نکته ظریفی رو امام در اینجا به کار میبرند. حالا این نگاهی در بحث موعظه خدمت عزیزان گفتیم، سوره مبارکه لقمان خاطرتون باشه، اشاره کردیم اونجا به تفصیل که اساسا این شیوه بزرگ بزرگانی است که در قرآن میبینیم. از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنیه، حالا یا انسان خودش رو خطاب قرار میدهد، یا خودش رو با جمع قرار میده، یا عزیزان خودش رو مورد خطاب قرار میدهد، یا سعد یا گرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار براید، به سخندانی نیست شیخ عجل خود رو مورد خطاب به عتاب قرار میدهد که دیگران رو آزرده خاطر نکند. امام به خاطر اینکه از دلگیری بکاهد با این شیوه سخن خودشون رو به شکل متکلم مع الغیر و جمع مطرح میکنند، یه همدلی و همزبانی با جماعت میکنند. حالا چی شد این نکته پنجم؟ لا ننتفع به ما علمنا، ما هیچ انتفاعی نمیبریم، نفعی نمیبریم ما، یعنی جامعه، به ما علمنا، از آنچه آموخته ایم، با از آنچه آموخته ایم ما انتفاعی نمیبریم. این خیلی نقص بزرگی است برای فرد یا اجتماع که آموخته ها و دانسته هایی دارد، اما این علم، آگاهی و دانستنی های او هیچ در عرصه زندگی و ظهور دیده نمیشه، یعنی انتفاعی از این علم برده نمیشه. عزیزان، علم، فلسفه اون به مقام تحقق رساندن و انتفاع و بهره از علم بردن است. علم هنگامی که در ذات عالم باشد اما تبدیل به فرایند عمل نشه، محقق نشه در عالم خارج، هیچ فائده ای نمی کند، نه فائده نمی کند بلکه عکسش. هنگامی که عالمی علمی رو می آموزد اما در مقام عمل عمل از او دیده نمی شود، نخوت و غرور در جان این عالم میاد. نور علم وجودش رو مصفا نمی کند، روشن نمی کند، بلکه ظلمت جهل باقی است، کل جهل. لذا العالم بلا عمل که شجره بلا ثمر، که دیگه این رو همه به عنوان ضرب المثل بلدن این سخن معصوم رو، قصه همین است. فائده ای و خاصیتی بر این وجود نیست، بلکه خلاف این. این نکته خیلی دقیق و زیباییست. بگذارید که من استمداد بگیرم از دم زیبا و دلنشین معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. و بهره بریم از سخنان زیبای بزرگواران و پیشوایان، از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. روایت رو مرحوم کلینی هم در کافی دارد، دیگران هم دارند. العلم مقرونون الالعمل. از نظر این پیشوایان علم قرین عمله، یعنی وابسته و همراه و پیوسته با عمل است. فمن علم عمله، کسی که آموخت عمل میکند. اون که می آموزد آگاهی رو به دست میارد، باید عمل کنه این آگاهیش. و من، این خیلی زیباست اون طرفش، و من عمله علمه، کسی که عمل میکنه واقعا فهمیده و دانسته و عالمه. اما اگر عمل نکرد کسی به علمش، این همان است که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. آن تهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. من عمل علمه، کسی که عمل میکنه دانسته، ولا ندانسته. ولا عمل یحتف بالعمل، عمل فریاد میزند و فرا میخواند عمل را. فان عجابه، اگر دونستی و عمل کردی، فان عجابه و الا ارتحل عن، و الا علم میرود، یعنی دیگه گویا جهل است، گویا در وجود انسان نیست، همون نخوت و غرور مینشیند، یعنی اثر این چهنی میماند به جای اینکه اثر مبارکی از علم بماند. خیلی زیباست. جاء رجل الى علی ابن الحسین، یکی اومد محضر وجود مبارک سید و ساجدین. فسأله عن مسائله، یک دو سه شرکت پرسیدن. فعجابه ثم عاده، جواب دادن دوباره سوال کرد. لیسأل عن مثلها، مثل اینها بازی چیزای دیگه رو مشابه اینها شرکت بپرسیدن. حضرت فهمدن بیست. فقال علی ابن الحسین، فهمدن دست نگهدار، مکتوب فل انجیل، خدا این رو در انجیل هم گفته است که لا تطلبو علم ما لا تعلمون ولما تعلمو بما علمتم. چیزی رو فرا در پی این نباشید که چیزی رو فرا بگیرید و حال این که هنوز با آنجا آموخته اید عمل نمی کنید. انبار نکنید. تراکم سیستماتیک اطلاعات تو وجودتون لازم نیست باشه، که گاهی تعریف علم رو بعضی از غربیایین میدونن. نیاز نیست که تلمبار کنید آگاهی ها رو در وجودتون، تا زمانی که ثمره علمی و عملی دیده نشده در حیاتتون، در زندگیتون، در جامعتون. این آموزه ها خب چه میخواد بکند؟ اینا فسیل میشه در وجود انسان، عادتی میشه انسان ذهنش با آموزشی که هیچ فائده ای بران در مقام تحقق و عمل و نتیجه برای فرد و اجتماع نیست. فرمود مکتوب فی الانجیل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم. فان العلم اذا لم يعمل به، اذا لم يعمل به، بهتر معلوم بخونیم، فان العلم اذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه الا كفرا. علم هنگامی که انسان عمل نمی کنه به اون، نمی افزاید در وجود انسان مگر کفر. این کفرانه در حقیقت. این به دنبالش همون غروره میاد، نخبته میاد و مسائل دیگه میاد. ولم یزدد من الله الا بعدا. و علم رو وقتی انسان می آموزد و عمل به اون نمی کند، از خدا دور میشه، فاصله میگیرد. اونقدر زیباست که بگذارید من سومی رو بخونم که حالا به بیان دیگری عرض به خدمتون. اجازه بدید ادامه سخن امام بگم، این حدیث بعد لذت دارد، بعد از اینکه قسمت بعدی رو بگم. خب تا اینجا فرمودند وجود مبارکشون ششمی و پنجمی این بود لا ننتفع به ما علمنا. در روزگاری هستیم که مردمان آن می آموزند اما این آموخته ها هیچ فایده براشون نداره، هیچ اثری نداره، منفعتی از آن دیده نمی شود. من این رو میشه اگر یه مقدار، یعنی سخن امام متحمل این معنا که میگم هست، تا الان اینو عرض کردیم می آموزد اما عمل نمی کند، لذا فایده ندارد. میشه یه شاخه دیگه هم تو سخن امام یافت، یه شعبه دیگه، می آموزد علمی را که از آن بهره نمی برد، یعنی آموخته هاش فایده ای نداره، یعنی آگاهی رو به دست میاد که کاربردی نیست، اینم فایده ای نداره، اینم فایده ای نداره. ما بالاخره این نقد رو به نظام آموزشی داریم دیگه، بالاخره این دانش آموز عزیز ما وارد میشه، وارد دوران آموزش خودش میشه، بالاخره این عزیز دست گل ما میاد بیرون، دختر و پسر ما مجموعه 12 سال دمتی میکنه، چی برای زندگی کردن آموخته است در نظام آموزشی ما؟ کجای مهارت زندگی کردن رو پیدا کرده؟ یه سری اطلاعاتی دارد که همیشه عرض کردیم که هر کدام از اینهایی که امتحان دادن زگیر یه ما بعد ازش امتحان بگیرن، اگر 20 گرفته 10 هم نمیگیره. چه آگاهی که به دست آورده است، این چه مجموعه اطلاعاتی است که ما باز کردیم ذهن این بچه رو ریختیم، این چاه رو کندیم، بعد آب آوردیم ریختیم تو چاه پرش کردیم، و بعد نتیجهش چی میشه؟ خب هر روز میگذره، 5 روز میگذره، آب تو این چاه خوش میشه. اما اگر این چاه رو کاویدیم کاویدیم به آب رسید، بعد خوش میشه؟ نه، میجوشه، میجوشه. قصه اینه، یعنی آموختنی هایی و آگاهی هایی که داده میشه که انتفاع عملی ازش نیست، نتیجه اینه که اینا چیزای آریه ای موقتی است که فایده هم نمی کنه، هیچ چیزی هم بالاخره، حالا تبرر از بیخ نزنیم، اما بالاخره اون چیزی به مهارت های زندگی این نوجوان ما نمی افزاید و اون کاربرد لازم علم نیست. و این رو مقایسه کنید در خیلی از ساعت، اصلا خیلی از آموختنی های ما در 24 ساعت ما خیلی اطلاعات داریم، این آفتی که امروز گرفتار اون هستیم. یعنی ببینید این رو به لحاظ آسیب شناسی بحث فضای اطلاعات و اطلاعاتی امروز میگن، یعنی الان که اطلاعات اومده، آگاهی رسانی اومده تو فضای مجازی، این مشکل پیش اومده، عرض بسیار گسترده شده اما عمق نداره. شما سریع تخ 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 شروع میکنید، مواجه میشید با یه انباشتی از اطلاعاتی که امروز از صبح تا شب براتون اومده. این هم سرسری یه نگاهی هم بعضیاشو میکنید، بعضیاشو بیشتر نگاه میکنید، بعضیاشو حذف میکنید، یه نگاهی میکنید. خب چی شد اینها؟ این چه کار کرد برای شما؟ چه تغییری در زندگیتون ایجاد کرد؟ چه فایده و منفعتی برای ما برد؟ حالا یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت هم وقت گذاشتیم، سرمون درون این عرض به خدمتون اسباب بازی بود، چیزی نمی‌افزاید به ما، به شخصیت ما، به دانش ما، به تغییر ما، به زندگی، به بینش ما، به روش ما، به ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ما یا فی الآخرت حسنه ما. خب اینم میشه از شغل سخن امیرالمومنین لا ننتفع به ما علمنا، منفعتی نمیبریم از اون چیزی که میآموزیم. پس این دو لحن سخن شد، یعنی دو بیان شد کلام امام، یک این که ما علم می آموزیم اما عمل نمی کنیم، پس فایده ای ندارد، انتفاعی از علم نمی بریم. دو، علمی می آموزیم که خود اون علم برای ما خاصیتی ندارد، ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. گاهی اینطور تعبیر کردن، گفته یک چی فلان چیزه مثلا، گفتن ول کنین رو، این چیزیه که اگر بدانی فایده ای ندارد، ندانی هم ضرری ندارد. خب این کار عاقلان نیست که انسان ذهنش و این مغزش رو بایتا رو پر کند به این سری اطلاعات و دیتاهایی که هیچ فایده در نهایت نمی کند. ولا نسأل اما جهلنا. بریم ششمی. ششمین ویژگی و آسیب فرد و جامعه ای که باید شکوایی از اون کرد. ولا نسأل اما جهلنا. باز امام با همون لحن مشترک سخن میگوید، ولا نسأل اما جهلنا، و ما نمیپرسیم، جستجوگر نیستیم از آنچه نمیدانیم. ولا نسأل اما جهلنا، عجیب نکته ای رو امام میفرماید. عزیزان من، حیات واقعی بشر به رشد است و عمده محوریت رشد انسان رشد علمی اوست و آگاهی اوست. فربهی انسان از دانستن است. اصلا حیات نباتی، حیات حیوانی، وقتی نوبت حیات انسانی میشه، از مایزها و شاخصه های اصلی حیات انسانی در قبال حیات حیوانی و حیات نباتی چیه؟ رشد علمی انسان است. انسان موجودی است که آن به آن ظرفیت رشد علمی دارد، وسعت وجودی دارد با آموختن و اندوختن. این که شما میبینید در کار پیامبران الهی، و زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، در تفسیر بارها شنیدید اشاره کردیم چه فعلی رو در این موارد خدا به کار میبرد؟ فعل مضارع. چرا؟ چون این آموختن، آموختنی است که نه برای پیامبر ساعتی تعطیل میشه آموزش دادن اون، نه برای مخاطبانش تعطیل بردار است. فارغ التحصیلی معنا نداره، فارغ شدن از علم معنا نداره تو این مکتب. این بود همیشه به دیدار به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بگوی، به گیتی بفوی و به هر کس بگوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. بن نداره، پایان نداره این آموختن و اندوختن. چنین گفت پیغمبر راستگوی، زگهواره تا گور دانش بجوی. این جستن، پرسشگری، این حیات انسانی رو رشد دادن به انسان، آن به آن فربه بشه از جهت علمی و چالاکتر باشد از جهت آگاهی، میشه از ممیزهای اصلی حیات انسانی. و این خواسته خداوند از ما انسان هاست که آن با آن بدانیم. علم الانسان ما لم یعلم، این هی در حال اندوختن و آموختن با آگاهی باشد. البته آگاهی که علمی که اون قید قبلی رو فراموش نکنیم درش. حالا امام میفهمن از ویژگی ها اینه که ولا نسأل اما جهلنا. ما متاسفانه خب اصلم اینم باز غافل نشیم، اصلم همیشه گفتیم در وجود انسان ها چیه؟ جهل. یعنی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. از شکم مادر اومدید هیچی نمیدونستید. این مشکل اینه چون خدا اینطور ما رو قرار داده است. اما با جوری خدا ما رو قرار داده است که بعد از این که نمیدانیم لا تعلمون شیئا، آن با آن استعداد آموختن رو داریم و اندوختن رو داریم تا به جایی برسد که و علمک ما لم تکن تعلم. پیامبر خدا به تا آموخت چیزها که میسور نبود آموختن و اندوختن اون، و به جایی برسی پیامبر که از خدا آن با آن طلب کنی و قل رب زدنی علما. وقتی میگفتم میبودی در کشف الاسرار خیلی لطیف میگد، رشید الدین میبودی، که موسی برای قوم خویش از خداوند چیزی که میخواست این بود که از استسقا موسی لقومه، خدای آب بده و سنگ بزند و آب بیاد و فلان. عیسی حواریون ازش خواستن، گفت انزل علینا مائده من السماء، نان خواست. موسی آب خواست، عیسی نان خواست، اما پیامبر مکرم اسلام غفران و علم خواست. غفران که ربنا و قل رب زدنی علما است. این حیات انسان به حیات علمی او جلوه می کند و باهم می کند. انسان وقتی میمونه به همون حالت اول جهل خودش و رشد پیدا نمی کنه، دیگه اون ظلمت جهل، تاریکی جهل میگیره وجود انسان رو. انسان عذرخواهی می کنم به حیات انسانی نمیرسه، تو سطح حیات حیوانی میماند. لذا فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نمیدونید برید بپرسید بدانید. این دانستن و فخر دانستن و لذت جویایی تمام زندگی ماست و تمام وجود ما رو باید سرشار پر کند. امام گله کرد، لا نسأل اما جهلنا، به جهل و نادانی میسازیم و نمیپرسیم. حالا این میخواد تو هر حوزه‌ای باشد، عمدش تو اون حوزه‌ای که هدف زندگی ماست عزیزان، تو اون حوزه‌ای که اومدیم برای این به دنیا، به جهل میسازیم بره که چرا اومدیم تو این دنیا، کی ما رو آورده است، کجا باید بریم، چه باید بکنیم. همون اصلی ترین سوالها، وقتی تو جهل اینها بمونیم دیگه بقیه مسائل زندگی که اونها دیگه جای خودش رو دارد. فرمود چقدر زیباست، انا علی ابن الحسین، باز سخن از وجود مبارک سید الساجدین، قال لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه، اگر مردم میفهمیدن جستجوگری از علم چه جایگاهی داره، حتما پی آن میرفتن ولو به صف کل محج، ولو اینکه خون میدادن میرفتن دنبال خونشون بریزه اما برن و خوز لجج و برن تو اقیانوس ها و تو دریاها غرق بشن، اما دست از طلب علم بر نمی داشتن، یعنی با تمام سختی ها و دشواری ها پیش میرفتن. ان الله تعالی اوها الی دانیال، امام می فرمان خدا به دانیال نبی وحی کرد، ان امقت عبیدی الیه، مبغوزترین بندگانم در نزد من، الجاهل المستخف به حق اهل العلم، عطار کل اقتداء بهم، اون جاهلیست که خودش جاهله بعد هیچ حرکتی هم نمی کنه، حتی اهل علم را هم جایگاهی براشون قائل نیست، عطار کل اقتداء بهم، پیشون هم نمی گیرد که بخواد بیفزاید به علم خودش و متعلم و علا سبیل نجاح باشه که دنبالشو بگیره به تعبیر خود از تعمیر که به جایی برسد. و این احب عبدی عبیدی الیه، و محبوب تنین بندگان در نزد من، التقی و طالب، اون انسان با تقواییست که طالب علمه، لسباب الجزیل، دنبالش که بدونه به سباب و فضیلت برسه، اللازم للعلماء، پی دانشمندان رو میگیرد، التابع للحکما، تبعیت از حکیمان میکند، القائل عن الحکما، سخن اهل علم و فضل رو بر زبان جاری می کند و چنین و چنان، و زیبایی هایی دارد که باز هم مشابه این فراوان هست به این سخن نغز امام بسنده می کند. پس ششمین ویژگی این که ولا نسأل اما جهلنا، وای اگر آدمی بر جهل خیش بماند و متوقف باشد. اینجا جایی که باید شکایت کرد برای خدا از چنین فردی یا جامعی که متاسفانه جویندگی و پویندگی و علم خواهی در این جامعه جز به حسنات نباشه. بعد میشه همون که لا یعد المحسن و فیها مسیحا، اونایی که دنبال علمند و فضیلتند و حقیقتند و معرفتند و زانو میزنن، میگن بابا بلکن از اینا چیزی در نیومده، صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ است، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز. هفتم، ولا نتخوف قارعتا حتی تهل بنا، هفتمین ویژگی، لا نتخوف قارعتا حتی تهل بنا، ما جوری شدیم که لا نتخوف، هیچ باکی نداریم، هیچ نگران نیستیم از قارعه تا آن که قارعه بیاید بر ما، فرود آید بر ما، بر ما جاری گردد. قارعه از ماده قرع میاد، یعنی کوبیدن، به این پتک‌های آهنین که بر سندان میکوبن مقرعه میگن. در گذشته به این کوبه های در خانه ها که بود، به جای این مثال الکتریکی امروز به اصطلاح زنگ و امثال نمیدارم فرون آیفون و اینها، این که به کار برده میشد بود میگفتن مقرعه، میکوبیدن آلات القهر کوبیدن. و اصلا جالبتر این که به هر امر کوبنده قارعه میگن، لذا القارعه تو ملغاره و ما ادراک ملغاره. خداوند در قرآن به قیامت قارعه میگوید، چون کوبنده ترین حادثه یا آفرینش است پس از خلقت انسان، القارعه تو ملغاره. پس قارعه یعنی حوادث جدی سنگین. حالا دقت کنید، هفتمین عیب و نقص و ایراد، این که ولا نتخوف قارعتن، ما هیچ اصلا در فکر این نیستیم که چی میشه فردا، چه مشکلی ممکنه پیش بیاد. قارعتن، هیچ آمادگی نداریم، هیچ مراقبتی نکردیم، حتی تهل بنا، تا این که بعد مشکل میاد. خب حالا این قارعه ممکنه چی باشه؟ ممکنه قارعه جسمی باشه، امراض، بیماری های سهمگین، ممکنه مرگ باشه، موت باشه، ممکنه حوادث اجتماعی باشه، ممکن حوادث سیاسی باشه، ممکن حوادث و بلاهای طبیعی باشه. جامعه موفق و انسان موفق اینه که متوقع امور پیشبینی میکند، عاقل آن است که اندیشه کند، پایان را فردا را فکر میکند و بررسی میکند، خودش را مهیا میکند برای روز ابتلا، روز دشواری و سخت. نمینشینه تا یه مشکل بیاد بعد دست و پا بسته در پوست گردو بماند در قبال این مشکل، بلکه با فکر، با اندیشه، با حزم، با درایت میبینه چار اندیشی کرده است برای اینکه اگر مشکلی بیاید میتواند سینه سپر کند، مقابل مشکل آبرومندانه از این ابتلا برون بیاد. حالا میخواد دردی باشد، بیماری باشد، مرگ عزیزانی باشد، نمیدانم حوادث اجتماعی باشد، ابتلاعات اجتماعی باشد، بلاهای طبیعی باشد. الان بخیر این سازمانهایی که در دنیا پیش بینی شده و تدارک دیدند اینها رو، که اینها مجموعه ای هستند برای حوادث غیر مترقبه. اینا آمادن که زلزله کجا اومد، سیل کجا اومد، بتونن بشتابن سریع در ساعات اولیه کمک کنن و از حجم صدمات بکاهن. مثلا فرض کنیم سخن امیرالمومنین بعد طبیعیش اینه. و لا نتخوف غارتن حتی تحل بنا، اصلا باکی نداریم، نگران نیستیم، خوفی نداریم از اینکه فردا چی میشه. حالا این قارعه رو گستردش کنیم، به خود همون قارعه بزنید اصلا. اصلا ما باکی نداریم که چی به سرمون میاد. گمان میکنیم به تعبیر مردم مرگ برای همسایه است، برای ما نیست. گمان میکنیم که گورستان گورستان دیگران هست، نه فردا روزی سری بر سری گور ما کس بایستد و فاتحی بخواند یا نخواند، یاد ما کند یا نکند. برزخ و از آن دیگران میدانیم، مرگ رو از دیگران میدونیم، قبر و قیامت رو شاید از دیگران میدونیم. هیچ به این قارعه فکر نمیکنیم. دیگه بعد گسترده تر سخن امام این میشه، از اون مسائل خرد بنگریم تا مسائل سنگین تر. ولا نتخفف غارتن حتی تحل بنا. بعد که دیگه اومد حوادث، سوانه بعد که اومد، فتنه ها بعد که اومد، مسائل سنگین، دیگه چه میخواد بکنه انسانی که آماده نیست، مترقب نبوده و پیش بینی نکرده اصلا به طور کلی، خود باخته است، تمام همه چیز از دست میده. هفت ویژگی ملاحظه فرمودید امام فرمودن: انا اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود. انود بودن و کجرو بودن رفتار مردم، به جای اینکه تو مسیر حق باشن میزنن تو مسیر باطل، جاده خاکی میزنن مردم. اینا کنودن، ناسپاسن، ناخرسن، راضی از ظرفیت‌های خودشون هرگز استفاده نمی‌کنند. به دنبال اون فرمودن روزگاری است که در آن محسن مسیع شمارده می شود. ارزش ها باجگونه شده است. جای حسنات و سیئات، سیئات رو حسنات پر کرده است. انسان های نجیب معقول، با وفای، با افاف، با عدالت پاک دست، پاک دامن، اینا انسان های موفق جامعه محسوب نمی شن. اینا جایی ندارن تو رتبه های اجتماعی، تو حرمت های اجتماعی، تو خانواده ها. اما اونهایی که بی همه چی رو غیر کردن و خوردن تو تمام، دستشون پاشون همه چیشون آزاد، هر کار تو جامعه میخوان بکنن و هر بی‌تقوایی رو مرتکب میشن، اینها محترمن، عزیزن، به داشته هاشون، به ثروتشون، به موقعیتشون، به زرشون، به زورشون محبوبیت پیدا میکنن، کامیاب موفق قلم داد میشن، الگو میشن. یزداد و ظالم فیها و تو و این سرکشی های روبه اوج در میان ظالمان، عدم انتفاع از علم، پی جهل رو نگرفتن تبدیل به علم نکردن، به پیشبینی آینده نکردن. ولا نتخوف هم قارعتن. این هفت نکته رو امیرالمؤمنین فرمود. به دنبال اون فرمود و ناسو. میرسیم به اون قسمتی که عرض کردم که این یه بخش از سخن امام بود که نگاه اجتماعی بود و آسیب شناسی اجتماعی. حالا تو این بستر امام تقسیم میکنن، عجیب سخنشو. و ناسو علا اربعت اصناف، و مردم چهار سنف گروه هند. بعد از کنم خدمت عزیزان، امام در حقیقت دارن در یه بخش مقدر پنهان کلامشون جامعه رو به دو بخش تقسیم میکنن: یه انسانهای نیکبخت کامیاب، یک انسانهای بدسگال ناکام، سعیدان و اشقیا. اما اون سعدا و نیکبختان رو امام پایان خواهند گفت، یعنی آخر کلامشون و خطبه به اونها ختم میشه. اما این انسانهای ناکام رو از نظر امام و انسانهای ناموفق تقسیمشون میکنن اینها رو به چهار گروه. بعد اون یه گروه موفق رو میگن، رو هم جمع کنیم میشه چند گروه؟ پنج گروه مثلا. پس این چهار قسمی که امام دارن میگن، مرادشون انسانهایی هن که به جایی نرسیدند از نظر امام علی. اینها متاسفانه انسانهایی هن که سعادت رو از دست دادن. اما تقسیم اینها، من حالا یه قسمش رو خدمت عزیزان اگر فرصت باشه بگم. فرمود و ناسو علا اربعت اصناف، منهم، یکی از این چهار گروه و صنف، منهم، اینا تکان دهنده عزیزان، یعنی بی‌محابا بالاخره چه خوب است از جای دیگری شروع نکنیم، به همون سنت امیر المؤمنین رو عمل کنیم. ابتداعا تو آینه سخن امام خودمون رو ببینیم، بعد نگاه اجتماعی و گسترده و جهانی و منهم من لا یمنعه الفساد، منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه و کلالت حده و نزیز و وفره. گروهی از مردمند که اینها مانع نمیشه اینها که فسادی رو مرتکب بشند مگر مهانت نفسه، هیچی مانعشون نیست برای ارتکاب فساد مگر اینکه مهانت نفسه. مهانه از ماده هون میاد، به معنای پستی، خفت، خاری. عذاب مهین نمیگه خداوند، مگر پستی نفسشون و ذلت نفسشون، و الا اینا فساد میکنن، نفسشون ذلیل و پسته. دو، کلالت و حده. اینها کلالت و حده، کلال از ماده کله به معنای کندی معنا، حد یعنی تیزی. اینها به شمشیری که نمی برد میگن سیفون کلولون. اینها ابزار تیز و آماده ندارند که بخوان فساد کنن، شمشیر ندارن که بخوان بزنن بر کسی، اینا ابزار ندارن. اینا منع میشن از فساد به دلیل اینکه اسباب فساد در اختیار ندارن. یک، این که نفسن اینها جربزه این کارا رو ندارن و اصلا نفسشون پسته. دو، ابزار ندارن برای این کار، ابزار قدرت رو ندارن که اعمال کنن و فساد کنن. سوم، نزیز و وفره. نزیز به معنای قلت، کمیه. وفرم یعنی بهرو، نوعا بهره مالی رو میگن. این که از جهت منابع مالی دستشون بسته، و الا اگر دستشون از جهت منابع مالی باز می بود خدای و پیغمبر فساد می شدن و همه کار می کردن و هیچ باکی نداشتن. یک گروه از جامعه عزیزان، انسانهای ضعیف و نفس، در دلشون فساد هست. این که فساد نمی کنن، تباهی نمی کنن، نه اینه که بینش درستی دارن، نفوس تهذیب شده ای دارن و پاکی دارن، بلکه بذارید اینطور بگم خدمتون، در مورد ظلم این را امام فرمودن دیگه در نهج البلاغه که از ظلم و ظلم کامنون، فرو رفته در طبائع و نفوس بسیاری از انسان هاست. القدرت و تبدیه و ضعف و تخفیه. وقتی قدرت پیدا میکنن انسان ها ظلمشون رو میکنن، وقتی قدرت ندارن خب ظلم نمیکنن چون قدرت ندارن، یا به تعبیر لطیف خودمون رو بالاخره عرض به خدمتون عرفی خودمون، گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. همین، اینا آب نمیبینند، به الا شناگر بهاریه. فرمود اینها کسانی هستند که منهم من لا یمنعه الفساد، لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه. یک، اون پستیشون، بعد کلالت و حده، و نزیز و وفره، و اینکه اون قدرت تیزی رو ندارن و منابع مالی ندارن. ولا اگر اینها دستشون باز می بود خود اینها هم یک اعجوبه‌ای می بودند در یسعون فی الارض الفساد، در اون سعی و تلاشی که صاف الارض ازا تولا صاف الارض یفسده، از اونها اینکه می کوشیدند و تلاش می کردند برای فساد و تباهی. اما بعضی ها، گروه دوم، کسانی هستند که ابزارشو دارن، قدرتشو دارن، تا آخر هم فساد میکنن و تباهی میکنن. و گروه بعد و گروه بعد که انشاءالله دیگه باید نوبت آینده خدمت عزیزان بخش دوم این خطبه وجود و مبارک امام رو مطرح کنم که و من هم المسلط لسیفه، کسانی هستند که شمشیر را آخته میکنن و آشکارا و علن به فساد خیش میپردازن، که گروه دوم اجتماعی است در تقسیم امام. انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق متعالی سخنان ولیش مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین عارف آشنا بگردانه، توفیق فهم و عمل به آموزه های نورانی علوی رو بهره و نصیب زندگی ما قرار بدهد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.